بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارشگران بدون مرز بار دیگر سرکوب مطبوعات و آزادی بیان در ایران را محکوم کردند. جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی به وضعیت بد بند 350 زندان اوین اعتراض کردند. جمهوری های چک و اسلواکی امروز 20مین سالگرد انقلاب مخملی را جشن گرفتند. ساعت 24 یا اگر بگونه ای صحیح اظهار کنیم 33 ثانیه بعد از بامداد چهارشنبه 27 آبان ماه 1388 وقت شما بخیر، شب و روزتون بخیر. تا ساعتی دیگر ما نیز در جمهوری چک در پراگ، جایی که رادیو فردا از اونجا پخش میشه، و همچنین بخشای عظیمی از اروپا به شما خواهیم رسید در ایران. همکنون ساعت 9:30 دقیقه در پراگ و اروپاست، در حالی که شما نیمه شب و ثانیه‌های نخستین بامداد چهارشنبه رو تجربه میکنید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در کنار دیگر همکارم هانا کاویانی که با تازه ترین خبرها در استودیوست. مجله پربار براتون داریم و دیگر همکارانمون در گوشه و کنار جهان یک یک به ما خواهند پیوست. اما اجازه بدید هانا کاویانی آغاز کنه.
با سلام. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر سرکوب مطبوعات و آزادی بیان در ایران را محکوم کرد. در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده است: ما نگرانیم که با تشدید رعب و وحشت و سانسور مقامات ایرانی موفق شوند کشور را از روزنامه‌نگاران مستقل خالی کنند. این بیانیه می‌افزاید حرفه‌کاران رسانه‌ها امروز در برابر دو انتخاب قرار دارند: یا سکوت و یا روشنگری و پیوستن به همکاران خود در زندان و ترک کشور. جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی روز دوشنبه طی نامه‌ای نسبت به وضعیت نامناسب بند 350 زندان اوین اعتراض کردند. به گفته آنها، برخی از زندانیان سیاسی که به تازگی به این بند منتقل شدند، از امکانات بهداشتی کافی برخوردار نیستند. موج سبز آزادی در این باره گزارش داد که پس از اعتراض خانواده‌ها، بهمن احمدی عمویی بار دیگر به سلول انفرادی در زندان اوین بازگردانده شده و تلفن‌های بند 350 قطع شده است. جمهوری های چک و اسلواکی روز سه‌شنبه 20مین سالگرد آغاز انقلاب مخملی در این کشورها را جشن گرفتند. 20 سال پیش در چنین روزی تظاهرات مسالمت‌آمیز دانشجویان در پراگ، پایتخت چکسلواکی سابق، سرکوب شد که راهپیمایی‌ها و تظاهرات اعتراض‌آمیز بیشتری را در پی داشت. این راهپیمایی‌ها و تظاهرات سرانجام به سرنگونی 40 سال حاکمیت حزب کمونیست در چکسلواکی انجامید. مقام‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه از طرح ساخت 900 واحد دیگر در راستای شهرک‌سازی در شرق بیت المقدس خبر دادند، منطقه‌ای که فلسطینیان مدعیند متعلق به آن است. صائب ارقات از مذاکره کنندگان فلسطینی در واکنش به این خبر گفت: در حالی که اسرائیل به شهرک‌سازی‌هایش ادامه می‌دهد، ادامه مذاکرات برقراری صلح موضوعیت ندارد. روز سه‌شنبه اعلام شد در مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری حامد کرزایی در افغانستان خبرنگاران اجازه حضور ندارند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان دلیل این تصمیم را مسائل امنیتی ذکر کرده است.
با سپاس از هانا کاویانی که ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار داد و گزیده ای از آنچه در این مجله نیمه شب خواهید شنید. نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش آژانس را در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران یک تکرار ملال‌آور خواند. نظر یک کارشناس امور هسته‌ای را جویا شده‌ایم. محمد خاتمی می‌گوید باید نحوه برگزاری انتخابات تغییر کند. آیت الله منتظری اولین گام برای برون رفت از بحران کنونی ایران را آزادی زندانیان سیاسی می داند. بزرگداشت 20مین سالگرد آغاز انقلاب مخملی در برخی از کشورها. صدای شما صدای فردا و بسیاری دیگر در همین مجله نیمه شب. در وین علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش آژانس در مورد فعالیت‌های اتمی دولت ایران را یک تکرار ملال‌آور خواند و گفت که دولت مطبوعش به غنی کردن اورانیوم همچنان ادامه خواهد داد. تازه‌ترین گزارش آژانس که موارد جدیدی از احتمال پنهانکاری جمهوری اسلامی در آن تایید شده با هشدارهای پرزیدنت اوباما توام بوده. دکتر بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای و مشاور مستقل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در گفتگو با همکار ما نادر صدیقی دلیل تردید آژانس را پیشینه پنهانکاری دولت ایران و علت تجدید هشدارهای رئیس جمهوری آمریکا را گزارش آژانس می داند.
لحن گزارش آژانس نسبت به گزارش قبلیش اندک شدت پیدا کرده. از جمله مواردی که تشدید شده اینه که اولا با چند بار تأکید میکنه که پنهانکاری در مورد این تأسیسات قم باعث شده که اعتماد آژانس نسبت به دولت ایران کمتر بشه و گزارش آژانس میگوید که طبق اطلاعاتی که در اختیار آژانس گذاشته شده بین سالهای 2002 تا 2004 شروع کردن به ساختمان این سایت نزدیک قم، بعد یک توقفی توش بوده و در سال 2006 دوباره شروع کردن، در حالی که طبق اطلاعاتی که دولت ایران داده گفته از سال 2007 شروع کردن. حال در کنار قرارداد NPT یک توافق جداگانه وجود داره که این توافق جداگانه بین ایران و آژانس در سال 2003 صورت گرفته. در واقع توافق راجع به شیوه اجرایی NPTه. صحبت از این است که ایران باید به محض اینکه تصمیمی بگیرد که فعالیت هسته‌ای در جایی شروع بکند باید فوری به اطلاع آژانس برساند. ایران این موافقت نامه رو بسته، منتها در سال 2007 فسخش کرده. حالا آژانس میگوید که با توجه به اینکه این فعالیت ها حتی در سالهایی که فسخ نشده بوده صورت گرفته، یعنی که نقض قرار داد.
آقای دکتر بیات، به عقیده شما دلیل این پنهانکاری جمهوری اسلامی چی میتونه باشه؟
واقعا سر این موضوع خیلی سوال مشکلیه که دقیقا آدم بهش جواب بده. یکیش میتونه این باشه که میخوان تفسیر حقوقی خودشون از موضوع به کرسی بنشونن. غیر از این تفسیر حقوقی میتونه علت مهمتر از این باشه که علاقه به رفع بحران ظاهرا ندارن، میخوان که بحران ادامه پیدا کنه. شاید فکر میکنن در سایه بحران که میتونن به لحاظ سیاست داخلی موثرتر عمل بکنن،
و یا اینکه یک بحران داخلی در درون حکومت جمهوری اسلامی بر سر این موضوع هست.
این برمیگرده البته دعوای میتواند یکی از عللش دعواهای داخلی رژیم باشد که چه کسی میانجی بهبود روابط با مثلا ایالات متحده امریکا یا اصولا با غرب بشه. البته این یکی از گمان زنیاییه که نشانه هایی هم برایش وجود دارد، از جمله مثلا آقای احمدی نژاد این قرارداد ژنو و بعدش وین رو در واقع مصادره به مطلوب میکنه و به عنوان یه پیروزی حساب میکنه، در حالی که ایران هیچ امتیازی در رابطه نمیگیره.
آقای دکتر بیات، آیا این همه تحولات به سود منافع ملی ایران هست؟
من برای عقیده‌ام که اصلا این برنامه هسته‌ای ایران در هیچ لحظه‌ای به سود منافع ملی ایران نبوده. کافی اگه بشینیم حساب بکنیم میبینیم به لحاظ اقتصادی هیچ سودی از برنامه هسته‌ای برای ایران متصور نیست، و این هم همون چیزیه که در واقع دنیا رو به شک میندازه راجع به مقاصد واقعی دولت ایران.
دکتر بهروز بیات به سوالات همکارم پاسخ میداد. محمد خاتمی رئیس جمهوری دولت اصلاحات با انتقاد از شرایط کنونی جامعه ایران میگوید مردم سالمترین و نجیبترین حرکت را از خود نشان دادن، ولی متاسفانه حوادثی که به دنبال آن پیش آمد سبب افزایش بی‌اعتمادی شد. آقای خاتمی که در دیدار با گروهی از فعالان دانشجویی دانشگاه‌های تهران سخن میگفت افزود باید نحوه برگزاری انتخابات تغییر کند. سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که مهمترین نکته در سخنان آقای خاتمی کدام است؟
نکته مهمی که در این صحبت‌ها وجود داشت در خصوص یک پیشرفت خیلی مهم برای حضور یا مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات‌های آتی بود. آقای خاتمی اشاره داره که به هر حال این ساختار انتخابات باید تغییر کنه و باید به نوعی اطمینان به رای دهنده‌ها داده بشه تا مردم بتونن در انتخابات شرکت کنن. باید ساختار به گونه‌ای تغییر بکنه که با ساختار موجود این اطمینان بخشی موجود نیست و لذا رای دهنده‌ها نمیتونن به مجریان و ناظرین اعتماد بکنن و پای صندوق بیان. این نکته مهمی بود که در صحبت آقای خاتمی دیده میشد.
وقتی آقای خاتمی میگن باید نحوه برگزاری انتخابات تغییر کند، تعبیرهای مختلفی میشه داشت. آیا این نوعی خط و نشون کشیدن برای حاکمیت، آیا در دل این صحبت نوعی تعیین استراتژی و خط مشی در میان اصلاح طلبان هست؟ مثلا اگر نحوه برگزاری انتخابات تغییر نکند، آنگاه اصلاح طلبان چه حرکتی رو در پیش خواهند گرفت؟
ببین، اگر این ساختار تغییر نکنه، مردم هم نمیتونن اعتماد بکنن و طبعا حضور اصلاح طلبان و دعوت اصلاح طلبان برای شرکت مردم در پای صندوق‌های رأی هم بیفایده خواهد بود. ببینید، در ایران انتخابات سه رکن داره: رکن ناظر، رکن مجری و حالا یک رکن ضعیف‌تری به نام بازرسی انتخابات. مهمترین مسئله اینه که ناظر و مجری در انتخابات در ایران عملا نشون داده شده که با این ساختار موجود انتخابات رو از یک انتخابات دموکراتیک و سالم و عادلانه خارج کردن و طبعا باید این ساختار تغییر بکنه و تا این تغییر ایجاد نشه، حالا این رو میشه یک پیش شرط برای مشارکت گسترده و دموکراتیک بودن انتخابات رو هم تعیین کرد، نه لزوما یک خط نشون کشیدن. این در واقع تعیین یک استراتژی برای آینده و اعلام به حاکمیت هستش که حضور اصلاح طلبان به عنوان یک رقیب قدر در صحنه منوط به تغییر ساختار انتخابات.
آقای میردامادی، آیا باید در آینده منتظر بود تا آقای خاتمی و دیگر رهبران جنبش سبز و جنبش اصلاحی پیشنهادهای خودشون رو برای چگونگی نحوه برگزاری انتخابات ارائه بدن؟ یعنی آیا این گونه خواهد بود که اونها طرحی رو پیش روی حاکمیت بذارن و بر اون پایه‌گذاری کنن؟
این به عوامل متعدد بستگی داره. این بحث تغییر ساختار نظام انتخابات در ایران رو آقای محسن رضایی به عنوان کسایی که حالا وابسته به جریان اصولگرای میانه رو ارزیابی میشه، پس از این انتخابات مطرح کردن و این زمزمه در محافل مختلف به وجود آمده. چیزی نیستش که حالا اصلاح طلبها برای اولین بار بخوان اون رو مطرح بکنن. در نتیجه بحثی است که استارت اون در محافل سیاسی داخل نظام جمهوری اسلامی زده شده و بحث‌های مختلفی در میان کارشناسا و حقوق‌دان‌ها هم طرح شده و میشه با یه راهکار مشخصی، با یه طرح مشخصی معایب ساختار موجود نظام انتخاباتی در ایران رو که غیر دموکراتیک و غیر مردمی و غیر عادلانه هست در بعد نظارت و اجرا و به ویژه در خصوص نظارت استصوابی که شورای نگهبان به اون قائل هست در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و خبرگان، در نتیجه در این سه انتخابات مردم رو نمیشه پای صحنه آورد و میشه با یه راهکاری به سمت این رفت که این قانون رو تغییر داد. اما عامل مهمتر در این داستان اینه که حاکمیت چه مقدار اراده تغییر مسالمت آمیز، آرام و قانونی رو از طریق راهکارهای قانونی داشته باشه و به این رسیده باشه که این ساختار معیوبی هست. اگر که حاکمیت به این نرسه، طبعا چندان امیدی نمیتوان داشت به اینکه این ساختار به صورت مسالمت آمیز و قانونی و از راهکارهای حقوقی تغییر بکنه.
سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس، به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. آیت الله منتظری یک از مراجع تقلید شیعیان خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد و این اقدام را اولین گام برای برون رفت از بحران کنونی در ایران دانست. در 5 ماهی که از آغاز اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد، هزاران نفر بازداشت شدند که شمار بسیار زیادی از آنان همچنان زندانی هستند. در همین حال، گروهی از خانواده‌های زندانیان سیاسی روز دوشنبه در نامه‌ای به دادستان تهران نسبت به وضع نامناسب بند 350 زندان اوین که تعدادی از زندانیان حوادث پس از انتخابات در آن نگهداری می‌شوند اعتراض کردند. بهروز کارونی.
آیت الله منتظری در پاسخ به نامه زهرا رضا، مادر حسین نورانی نژاد، رئیس کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت، ضمن ابراز امیدواری نسبت به آزادی این فعال سیاسی زندانی، خواستار آزادی او و سایر زندانیان سیاسی شد. حسین نورانی نژاد از حدود 60 روز پیش در زندان انفرادی به سر می‌برد و به گفته مادرش هنوز اتهامی به او تفهیم نشده و وکیل مدافعش امکان ملاقات با او را نیز نیافته است. آیت الله منتظری در نامه‌ای به مادر حسین نورانی نژاد از وضعیت جاری در ایران ابراز تأسف فراوان کرد و افسود فجایع اخیر نقطه سیاهی در کارنامه مسئولین امر است که هیچ توجیهی عقلی و منطقی ندارد. این مرجع تقلید شیعیان اختشاش نامیدن حرکت آرام مردم و اعتراض آنان توسط مسئولان را روشی نامید که مسئله را حل می کند. آیت الله منتظری افسود آزاد کردن زندانیان سیاسی اولین اقدامی است که مسئولین امر باید هرچه زودتر عملی کنند، وگرنه به گفته او خسارت‌های دنیوی و اخروی فراوان در پی خواهد داشت. وی تأکید کرد که حتی یک ساعت سلب آزادی مردم بیگناه گناهی بزرگ است. در 5 ماه گذشته فعالان و سازمان‌های حقوق بشری بارها خواستار آزادی بازداشت شدگان پس از انتخابات شدند. در همین حال سایت‌های اصلاح طلب گزارش‌هایی را در مورد نگرانی و یا بی‌خبری خانواده‌های برخی از بازداشت شدگان از وضعیتشان منتشر کرده‌اند. در همین ارتباط می‌توان به اسامی محمد رضا نوربخش، مهدی اقبال، نفیسه زارع کهن، مهدیه مینوی، امین وطنی و مهدی حسین‌زاده اشاره کرد. محمود حسینزاده، برادر مهدی حسینزاده که به رغم وثیقه 500 میلیون ریالی هنوز آزاد نشده است، میگوید
و همه اتهامات ایشون بهشون تفهیم شده. بازجویی ها تمام شده. یعنی شاید بگم نزدیک به 35-40 روزه که بازجویی ها تمام شده، ولی این 35-40 روز ایشون فقط تو بازداشتگاه هستن، وضعیت مشخصی ندارن. ولی ظاهرا پرونده تو مسیر قضایی داره حرکت میکنه. حالا متاسفانه به خاطر شرایط بروکراسی که تو سیستم قضایی ما حاکمه، این پرونده به کندی داره حرکت میکنه. ایشون تفهیم اتهام شدن، فقط حالا مونده که بحث دادگاهشون پیش بیاد دیگه.
از سوی دیگر بیش از 50 نویسنده، منتقد و روزنامه‌نگار ادبی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی فوری جواد ماه‌زاده نویسنده و منتقد ادبی شدند. امضا کنندگان این نامه از جمله سهیل محمودی، ابوالحسن مختابات و رضا نجفی با اشاره به بی‌اطلاعی کامل جامعه ادبی و فرهنگی ایران از وضعیت آقای ماه‌زاده نوشتند، هیچ توضیح درباره بازداشت او داده نشده است. در این خصوص سایت‌های اصلاح طلب از عدم اطلاع رسانی و پاسخگو نبودن مسئولان جمهوری اسلامی ایران درباره وضعیت بازداشت شدگان انتقاد کردند. در این میان در آخرین اظهار نظر مسئولان در این خصوص، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه در مورد ممنوع ملاقات بودن بازداشت شدگان مراسم دعای کمیل و 13 آبان گفت اکثر بازداشت شدگان آزاد شدند و در مورد بقیه نیز اطلاع رسانی شد و تحقیقات در مورد بقیه ادامه دارد و به محض تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی می شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خبرها حاکی از آن است که آب آشامیدنی شهر تهران سالم و بهداشتی نیست، تا جایی که معاون وزیر نیرو نوشیدن آب معدنی را به شهروندان تهرانی توصیه کرده است. دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، با رادیو فردا گفتگو می کند.
شاید باور کردنش مشکل باشه که روزی روزگاری تهران آبش مشهور بود در ایران و تهرانی ها به آب آشامیدنیشون افتخار میکردن. این در گذشته نه چندان جور بود، ولی الان وضع به جایی رسیده که به راستی تهرانی ها ابراز نگرانی میکنن نسبت به آب، هم نسبت به کیفیتش و هم نسبت به کمیتش.
آقای دکتر کهرم، آب تهران اصولا چگونه و از کجا تامین میشه؟
آب تهران دو منشأ داره. یکی منشأ رودخانه هاست، رودخانه کرج، لار و لکیان. اخیراً هم سد مامنو در حال بهره برداری است. حدود 30% تا 50% بستگی به فصل و موقعیت سال داره از آبهای زیرزمینی استفاده میکنیم. این آبهای زیرزمینی هست که سلامت آب تهران رو به خطر انداخته. البته همون رودخانه های کرج و لار و لکیان، اینها هم متاسفانه در حاشیه و در کنارش تأسیساتی هست که مرتب فاضلاب ها و حتی مواد سمی مانند بنزین و گازوئیل و نفت و غیره و یا پس افتها و پسابهای رستوران ها و کافه ها و قهوه‌خانه ها و خونه ها و ویلا ها رو وارد این سطح ها میکنه و اینها میاد پشت سطح جمع میشه و نهایتا وارد شبکه میشه. اما مشکلی که سفره آبهای زیرزمینی تهران ایجاد میکنه این است که ما در تهران میلیون ها چاه نفوذی داریم. این فضولات انسانی حاوی آمونیاک هست که تبدیل میشه به نیترات ها و نیتریت ها. چون سفره آب زیرزمینی میاد یه دریاچه رو تصور بفرمایید در زیر تهران که میره این چاه های جذبی رو در بر میگیره، لذا مواد بیمونند نیترات و نیتریت وارد سفره آب زیرزمینی میشه. حالا در بسیاری از نقاط به خصوص در نقاط جنوب شهر تهران ما شاهد تجمع مقدار زیادی از این نیترات ها و نیتریت ها هستیم و خطرات بسیاری رو دارن.
این سموم تا چقدر میتونه به شهروندان تهرانی آسیب وارد کنه؟
اولا باعث تنگی نفس میشن اینها، یعنی در رساندن اکسیژن به خون ها به خون بدن ما تعلل ایجاد میکنن، و ثانیاً به خصوص در کودکان و افراد مسن یه ضایعاتی رو ایجاد میکنن. در افراد مسن تنفس های پی در پی و عمیق رو ایجاد میشن که همون هن هن ما میگیم بهش، و یا در کودکان آرزه درست میکنن به نام بلو بیبی که سر انگشت های این بچه های مثلا یه ماه دو ماهه در اثر خوردن از این آب ها یا خودشون بخورن یا مادرشون بخوره به اینها شیر بده، اینها سر انگشتانشون آبی رنگ میشه، یعنی این که نقصان اکسیژن و دریافت اکسیژن رو نشون میده.
آقای دکتر کهرم، چگونه میتوان این آلاینده ها رو برطرف کرد و از میزان ضایعات انسانی کم کرد به نظر شما؟
اگر سیستم فاضلاب و یا ایگوی شهر تهران ساخته بشه و راه بیفته، بسیاری از این مسئله مربوط به چاهای جذبی و ترکیبات نیتریت و نیترات رو حل میکنه از بین میره. البته این یک مسئله بسیار دراز مدته و برای ایجاد چنین شبکه‌ای هر چی خیابون و کوچه تو تهران هست باید کنده بشه و لوله های مخصوص جایگذاری بشه. این برنامه شاید 25-30 سال طول بکشه، ولی برنامه های کوتاه مدتی هم هست. مثلا اینکه مسیر رودخانه های کرج و لار و لطیان رو بیاریم پاکسازی بکنیم، بارها و ساحل رودخانه رو پاکسازی بکنن که چنین نشت هایی صورت نگیره، ترمیم بکنن پمپ های بنزین رو که اینها نشت به داخل سفره آب زیرزمینی نده، و یا اینکه انبار های شیمیایی رو بیان استاندارد بکنن و سالم سازی بکنن تا نشتی صورت نگیره.
دکتر اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست بود در تهران در گفتگو با رادیو فردا. اما شما شنوندگان رادیو فردا چه دیدگاهی دارید در مورد مسائل مختلف؟
در رابطه با گوشت و مرغ و اینایی آقایی که میگفت ما ندیدیم چیزی گرون بشه، قول میدم که 2 سال بیشتره که نه خودش نه خانوادش گوشت یا مرغ یا از مشتقات اینا خورده باشن که بدون گرون شده. نه گوشت کیلو 17,000 تومان میگه نه گرون نشده.
کسانی که میگن مایحتاج زندگی مردم گران نشده، خبر از وضع بازار امروزه ندارن. آقا برید گوشت، مرغ، تخم مرغ، نان رو شما قیمت بپرسید یا بخرید ببینید قیمت چی هست. ولی در ازای این همه گرانی و تورم طاقت فرسا یک چیز ارزان شده، اون هم جان انسان و آدمی زاد است.
یه زنموی من دارم میگه اگه طرز مملکت داری اینجوری و به این راحتیه برای اینا، منم دوره بعد میخوام کاندید بشم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
من هم تکرار میکنم 20 420 22 11 24 113. پیامگیر رادیو فردا در پراگ و پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 001 پیش شماره واشنگتن آمریکا 202-82-87-220 001-202-82-87-220. و گزارش دیگر، در همبستگی با دانشجویان ایران سه‌شنبه شب در پاریس مراسمی برگزار شد که نمایندگان سندیکاهای دانشجویان فرانسوی نیز در آن حضور داشتند. ساعتی پیش از آغاز این مراسم، حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با آرش جنتی عطایی، هماهنگ کننده و رئیس انجمن جنبش برای ایران، از انگیزه برگزاری چنین برنامه‌ای می‌پرسد.
دانشگاه ها و دانشجویان و دانشگاهیان همیشه توی تاریخ ایران در سنگرهای اول بودن برای دفاع از آزادی بیان، آزادی فکر و حقوق‌های مدنی. الان وضعیت دانشجوی ایرانی خیلی مهم هست توی این جنبش و اونها در خط اول هستند با اصطلاح جنبش زنان. جنبش دانشجویان هم خیلی در فعالیت و در خطر هست. ما فکر کردیم روز 17 نوامبر که روز بین‌المللی دانشجو هست و در دنیای خارج به این عنوان از سال 1941 شناخته شده و تاریخش هم برمیگرده به سرکوب دانشجویان چک در شهر پراگ در سال 1939. این فرصتی است که ما سطح آگاهی رو در جهان دانشگاهیان و حتی فراتر از آن در خارج از ایران بالا ببریم و بشناسونیم که تا اونجایی که میشه چه اتفاقاتی در دانشگاه‌های ایران میفته.
آقای جنتی، اگه ممکنه لطف کنید بفرمایید که در برنامه امشب چه کسانی سخنرانی میکنند و چه افراد و گروه‌هایی با شما همکاری دارند.
یک میزگرد هست که خانم ژورنالیست و نویسنده سفیده فرخونده به عنوان یک کارشناس در مسائل ایران صحبت میکنه. آقای احمد سلامتیان که چهره شناخته شده ای هست به عنوان تحلیلگر مسائل سیاسی صحبتی خواهد کرد در این میزگرد. و آقای سعید قاسمی نژاد که یکی از لیدرهای پیشین جنبش دانشجویی در ایران بوده صحبتی خواهد کرد در مورد مسائل سیاسی در ایران و اقتصادی.
آقای جنتی عطایی، علاوه بر سخنرانی ها فیلم یا برنامه های سرگرم کننده هم پخش خواهد شد یا اجرا خواهد شد؟
بله، بقیه سوال قبلیتون رو جواب بدم اگه اجازه بدید. گروهایی که باشون کار میکنیم، ما با گروه اتحاد برای ایران که یک شبکه است برای دفاع از حقوق بشر در سطح جهانی، این برنامه رو گسترش دادیم که در شهرهای مختلف و دانشگاه‌های مختلف این روز برگزار بشه. بعد به کمک همین شبکه جمع‌آوری کردیم پیام‌هایی از دانشگاهیان، دانشجویان و حتی صدا مردم عمومی برای ابراز همبستگی به دانشجویان ایرانی به زبان‌های مختلف، که این یک فیلم کوتاه 10 دقیقه‌ای است که امشب پخش خواهیم کرد. در ضمن بقیه برنامه را هم بهتون بگم، نماینده‌های سندیکاهای دانشجویی هم خواهند آمد و بیانیه‌هایی خواهند گفت برای ابراز همبستگی.
آرش جنتی عطایی در گفتگو با حسین قویمی بود. دیروز سه‌شنبه 17 نوامبر برابر بود با 20 سالروز آغاز واقعی که در جهان به نام انقلاب مخملی ثبت شد. 20 سال پیش در چنین روزی دانشجویان معترض در شهر پراگ با نیروی امنیتی حکومت کمونیستی چکسلواکی روبرو شدند و با ادامه اعتراض در روزهای بعد فروپاشی نظام کمونیستی را در این کشور رقم زدند. نیما تمدن.
مراسم 20 سال روز وقوع انقلاب مخملی از چند روز قبل در پراگ پایتخت جمهوری چک آغاز شده و همچنان نمایشگاه‌ها، کنسرت‌ها و سخنرانی‌های مرتبط با این واقعه تا چند روز بعد ادامه می‌یابد. اما هیچ یک از این مراسم با پشتیبانی دولت برگزار نمی‌شود و واتسلاف کلاوس، رئیس جمهوری کنونی چک نیز در گفتگویی با یکی از روزنامه‌های چاپ پراگ گفته است روز آزادی از قید کمونیسم روزی متعلق به حاکمیت نیست که برای آن ستاد بزرگداشت حکومتی تشکیل شود. این روز به گفته واتسلاف کلاوس متعلق به همه مردم چک است و خودشان می‌دانند که در این روز تعطیلی رسمی چگونه یاد این سال روز را گرامی بدارند. اما اعتراض عمومی که به دلیل مسالمت‌آمیز بودنش به انقلاب مخملی معروف شده، در آغاز این حرکت چندان هم مخملی و بدون خشونت نبود. روز 17 نوامبر سال 1989، دانشجویان عصبانی از سرکوبی‌های مداوم حکومت کمونیستی در چکسلواکی آن زمان در یکی از دانشگاه‌های پراگ جمع شده و پس از سخنرانی‌های تند و تیز تصمیم گرفتند که به شکل آرام به سوی اصلی‌ترین خیابان پراگ، یعنی واتسلافسک نامیستی، راه پیمایی کنند. دانشجویان در میانه راه با سد نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شده و گرچه از حرکت باز ماندند، اما در جای خود ایستادند. با فرارسیدن شب، نیروهای امنیتی شروع به ضرب و شتم هزاران دانشجو و دیگر افرادی کردند که در کنار دانشجویان قرار داشتند. صدها نفر در این واقعه زخمی شدند و در نظام سانسور حاکم بر جامعه این خبر منتشر شد که یک دانشجو هم کشته شده است. بعدها معلوم شد که این خبر صرفاً یک شایعه بوده، اما همین شایعه باعث شد که در روزهای آتی سیل جمعیت از طبقات مختلف اجتماعی به تجمع کنندگان اولیه بپیوندد. ماندن معترضان در خیابان‌ها همچنین باعث شد تا کمتر از 40 روز بعد پا پارلمان چکسلواکی که در تسلط کمونیست‌های تندرو بود، صندلی ریاست جمهوری را به نمایشنامه‌نویس دگراندیشی بسپارد که تاکنون بارها برای نوشته‌ها و اظهاراتش زندانی شده بود. Václav Havel.
Nemohli předvídat, jak to dopadne a že to bude ta koule, která dá do pohybu lavinu. Samozřejmě.
Václav Havel, که اکنون 73 ساله است, میگوید 17 نوامبر سال 89 روزی بود که گلوله برفی شروع به حرکت کرد و نه تنها نظام کمونیستی حاکم, بلکه خود تجمع کنندگان نیز نمی‌دانستند که با ادامه حرکت این گلوله برف بهمن بر سر نظام فرو می آید. به گفته آقای هاول هیچ کس نمی دانست چه زمان, اما همه می دانستند که بهمن بالاخره می آید.
To bude, nevěděl nikdo, to jsme, nejsme věštci, ale že dříve...
Václav هاول تا سال 1993 ریاست جمهوری چکسلواکی را به عهده داشت و پس از آنکه مردم این کشور در یک همه پرسی خواهان جدایی چک و اسلواکی شدند, به مدت 10 سال ریاست جمهوری چک را در دست داشت, تا اینکه در سال 2003 به دلیل بیماری از مقام خود کناره گیری کرد. آنچه از آن به عنوان انقلاب مخملی یاد می شود, در 20 سال اخیر الهام بخش بسیاری از معترضان به نظام های دیکتاتوری بوده و نمونه های آن به عنوان یک الگوی موفق رسیدن به دموکراسی در کشورهای اوکراین و گرجستان به نتیجه رسیده است. چند روز قبل در پراگ واتسلاو هاول به مناسبت 20مین سالگرد وقوع انقلاب مخملی با خبرنگاران به گفتگو نشست. در میان یادآوری خاطرات روزهای اعتراض, یک خبرنگار اهل رومانی از آقای هاول پرسید چرا روند فروپاشی کمونیسم در همه کشورهای بلوک شرق یکسان نبود. به گفته این خبرنگار, اگر در جمهوری چک انقلاب مخملی رخ داد, چرا در رومانی رسیدن به تحول با خونریزی همراه بود؟ واتسلاو هاول در پاسخ گفت کشورهای مختلف سنت‌های مختلفی دارند. چک‌ها و اسلواک‌ها ترجیح می‌دهند مسائلشان را به جای میدان نبرد در میکده‌ها حل کنند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم که همراه من هستید. نوبت می‌رسه باز هم به شنیدن تازه‌ترین خبرها از هانا کاویانی.
با سلام. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر سرکوب مطبوعات و آزادی بیان در ایران را محکوم کرد. در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده است: ما نگرانیم که با تشدید رعب و وحشت و سانسور مقامات ایرانی موفق شوند کشور را از روزنامه‌نگاران مستقل خالی کنند. این بیانیه می‌افزاید حرفه‌کاران رسانه‌ها امروز در برابر دو انتخاب قرار دارند: یا سکوت و یا روشنگری و پیوستن به همکاران خود در زندان و ترک کشور. جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی روز دوشنبه طی نامه‌ای نسبت به وضعیت نامناسب بند 350 زندان اوین اعتراض کردند. به گفته آنها, برخی از زندانیان سیاسی که به تازگی به این بند منتقل شدند از امکانات بهداشتی کافی برخوردار نیستند. موج سبز آزادی در این باره گزارش داد که پس از اعتراض خانواده‌ها, بهمن احمدی عمویی بار دیگر به سلول انفرادی در زندان اوین بازگردانده شده و تلفن‌های بند 350 قطع شده است. جمهوری های چک و اسلواکی امروز روز گذشته 20مین سالگرد آغاز سال انقلاب مخملی در این کشورها را جشن گرفتند. 20 سال پیش در چنین روزی تظاهرات مسالمت‌آمیز دانشجویان در پراگ, پایتخت چکسلواکی سابق, سرکوب شد که راهپیمایی‌ها و تظاهرات اعتراض‌آمیز بیشتری را در پی داشت. این راهپیمایی‌ها و تظاهرات سرانجام به سرنگونی 40 سال حاکمیت حزب کمونیست در چکسلواکی انجامید. مقام‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه از طرح ساخت 900 واحد دیگر در راستای شهرک‌سازی در شرق بیت المقدس خبر دادند, منطقه‌ای که فلسطینیان مدعیان متعلق به آنهاست. صاحب ارقاد از مذاکره کنندگان فلسطینی در واکنش به این خبر گفت, در حالی که اسرائیل به شهرک‌سازی‌هایش ادامه می‌دهد, ادامه مذاکرات برقراری صلح موضوعیت ندارد. همچنین در واشنگتن یان کلی, سخنگوی وزارت خارجه آمریکا, گفت این طرح تازه اسرائیل تأسف برانگیز است.
با سپاس از هانا که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند, نوبت می رسد به برنامه صدای شما, صدای فردا, کاری همچون همیشه به کارگردانی جان خاکزاد و تهیه کنندگی شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه, از افغانستان, خوزستان.
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه,
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
با سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که در حقیقت شما سازنده اون هستید. من شیما اخوان به همراه همکارم فرزاد فروغی این برنامه رو به شما تقدیم میکنیم. فرزاد سلام.
منم سلام میکنم به تو شیما و به همه یاران همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا. خب شیما، برنامه این هفته چیه؟
برنامه این هفته رو ما اول شروع می‌کنیم با موضوع فیلتر شکن که طی هفته‌های گذشته خیلی در موردش صحبت شده و بعد از اون می‌رسیم به بحث پارازیت، طبق معمول مسئله‌ای که همیشه باهاش مشکل داریم، و در آخر هم می‌رسیم به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا.
صدای شما صدای فردا است.
دوستان، همونطوری که میدونید دو نرم افزار سایفون و نسیم روی وبسایت رادیو فردا قرار داده شده و طی هفته‌های گذشته ما از شما خواستیم که برای ما ایمیل بزنید تا ما این نرم افزارها رو برای شما بفرستیم. تعداد خیلی زیادی ایمیل دریافت کردیم و این نرم افزارها رو فرستادیم و درخواست کردیم اگر که با باز کردن این نرم افزارها مشکلی دارید، برای ما ایمیل بزنید و دقیق توضیح بدید که مشکلتون چیه. تعدادی ایمیل دریافت کردیم که میگفتن خصوصا با نرم افزار سایفون مشکل دارن، ولی خیلی دقیق توضیح نمیدادن که مشکل چیه. برای همین متاسفانه ما کاری نمیتونستیم بکنیم. خواهشی که ازتون داریم اینه که کامل برای ما توضیح بدید که برای راه اندازی کردن این فیلتر شکن ها با چه مشکلی مواجه میشید تا ما هرچه سریعتر بتونیم این مشکل رو برطرف کنیم.
البته تعداد زیادی از دوستان هم به ما ایمیل زدن و از ما تشکر کردن به خاطر اینکه فیلتر شکن سایفون و نسیم به اونها کمک کرد تا صدای رادیو فردا رو بشنون.
خب فرزاد، خوشحالم که بالاخره این تلاش‌های رادیو فردا به نتیجه رسید و کاربران عزیز ما تونستن که به کمک این نرم افزارها وبسایت رادیو فردا رو باز کنن.
پس بنابراین نرم افزارهای سایفون و نسیم مشکلی نداره و دوستانی که در پیاده سازی این نرم افزارها دچار اشکال هستن با ما تماس بگیرن، دقیق توضیح بدن تا ما مشکل اونا را برطرف کنیم. اما دوستان، اگر در اینترنت از فریگیت اکسپلورر استفاده می کنید، توصیه من به شما اینه که از فریگیت های دیگری استفاده کنید، مثل فریگیت فایرفاکس که من خودم شخصا از اون استفاده می کنم و اونو به فریگیت اکسپلورر ترجیح می دم.
صدای شما صدای فرداست.
خب پارازیت، به نظر میرسه که هنوز شنوندگان عزیز رادیو فردا از دست این مشکل اساسی خلاص نشدن.
همینطوره فرزاد، خودت هم میدونی که ما خیلی پیام‌های تلفنی دریافت کردیم که با مشکل پارازیت مواجهن. حتی وقتی که ما طول موج‌هامون رو به طول موج زمستانی تغییر دادیم، هنوز هم یک سری تلفن میشه و به ما میگن که صدای رادیو فردا رو خوب نمیشنون. اما متاسفانه به ما توضیح نمیدن که روی چه طول موجی، در چه ساعتی و از کجای ایران با این مشکل مواجه هستن. با هم دیگه به پیام تلفنی که در رابطه با پارازیت گوش میکنیم.
حتما اطلاع دارین که روی موج‌های شما پارازیت‌های خیلی شدیدی میندازن. همین الان درست سر اخبار ساعت 10 صبح یک پارازیت وحشتناکی شروع شده که ما اصلا نمیتونیم اخبار رو بشنویم. لطفا اقدام بکنید. از بندر عباس با تشکر.
دوست عزیز، از شما تشکر میکنم که برای ما پیام گذاشتید و به ما گفتید که صدای ما رو خوب نمیشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
خب شیما، موضوع بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا دیگه به طلاق ربط نداره، پس خواهش میکنم تو اونو معرفی کن.
آره فرزاد، به طلاق ربط نداره ولی ممکنه که به طلاق منجر بشه، البته امیدوارم که نشه. موضوع بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا گرانیه که میتونه روی زندگی افراد تأثیر بذاره. همکارمون جان خاکزاد با 3 شنونده از ایران گفتگو کرده که با همدیگه به این بحث آزاد گوش میکنیم.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، 3 شنونده گرامی ما در ایران شرکت دارند. بهراد، حمید و حسین، از هر 3 شما من سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در بحث آزاد برنامه این هفته صدای شما صدای فردا شرکت کردید. سوالی که در برنامه شما چه فکر میکنید؟ تا یه هفته گذشته ما پخش کردیم درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی در ایران بود. ما در برنامه شما چه فکر میکنید پرسیده بودیم که قیمت نان، گوشت، گوشت مرغ، تخم مرغ و شکر و برخی دیگر از اقلام افزایش پیدا کرده. از هر سه شما من اول این سوال رو مطرح میکنم که شما در ایران این افزایش بهار رو خودتون احساس کردین؟ حمید بفرمید.
بله، با توجه به شناختی که بنده از تورم اقتصادی در جامعه دارم، میدونم که با صحبت در مورد هدفمند کردن یارانه ها کافیه که به ملت ایران یه پیامی برسه که یارانه میخواد هدفمند بشه یا قرار یه برنامه پیش بیاد. سری تورم اوج پیدا میکنه. بله، چند روز ما واقعا این مسائل رو دیدیم از نزدیک و بنده رو پنج محور این عوامل تورم در جامعه و گرونی رو ارزیابی کردم که اگه اجازه بفرمایید خدمتتون عرض کنم.
در ادامه برنامه این وقت رو میدیم. اگر اجازه میدید دوستان دیگر بهراد و حسین هم نظرشون رو بیان بکنن، بعد نوبت شما میرسه که شما این ارزیابیتون رو در این بحث آزاد بیان بکنید تا شنوندگان رادیو فردا متوجه صحبت‌های شما هم بشن. بهراد نظر شما چیه؟ شما افزایش بهای کالاهای اساسی رو در منطقه‌ای که در ایران زندگی میکنید احساس کردید؟
بله، من باید اضافه کنم با این طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که در مجلس کلیاتش تصویب شد، همین برنامه باعث شده که تو مملکت ما، تو لااقل تو منطقه ما، تو کل کشور، حالا ما تو منطقه خودم که زندگی میکنم میگم، جنسا به طور سرسام‌آوری افزایش قیمت پیدا کرده. یعنی تخم مرغی که مثلا 80 تومن 90 تومن بوده تبدیل به 150 تومن تو هر دونه شده. نون همینجور، گوشت همینجور، گوشت یخ کرده که مثلا کیلو 5200 تومن بوده تا 6600 تومن رفت بالا. من میگم وقتی که مدیریتی نیست، وقتی که تخصصی نیست، اینا از روزی که اومدن توی مملکت ما پا تو کشور ما گذاشتن، جنس روز به روز روز به روز روز به روز هی گرونتر و گرونتر و گرونتر شد. یعنی من چیزی من نتونستن ارزون کنم. ببینید، شما وقتی سیاست دنیا ستیزی رو پیش کردین، نتیجهش میشه همین که ببینید تو گرونی الان ما الان روز روشنمونه، شام غریبان مردم ایران مونده. گرونی من قول میدم که 100 برابر بدتر از این میشه که هست. یعنی واقعا گفتم اگه باید اینجا کسانی که تو ایران زندگی میکنن این برنامه رو خودشون لمس میکنن، واقعا میبینن که جنسا به طرز وحشتناکی گرون شده و رکود اقتصادی کشور ما رو سراسر فرا گرفته. یعنی تو هر عرصه‌ای که شما پا بذارین کشور به صورت راکته. تو خونه، نمیدونم، ماشین، کار، معامله، خرید، فروش، اصلا کشور کلن اقتصاد ما خابیده. بانک‌ها هم که خورمونشون برم تمام ورشکستن، وامی نمیتونن بدن. تمام کشورهای دنیا اقتصادشون رو وامدهی بانک‌ها میچرخه. وقتی بانک وام نمیده، کشور خود به خود رکود فرو میره. در نتیجه شده همینی که الان ما داریم میبینیم، گرونی 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 گرونی، روز به روزم بدتر و بدتر میشه.
صحبت‌های بهراد رو میشنیدیم. حسین، نظر شما چیه؟
ضمن تایید صحبت‌های برادرای عزیزم خدمت شما عرض کنم که واقعا بهراد، ما با پوست و گوشت موندنین گرونی رو تورم داریم حس می‌کنیم، به خصوص از زمانی که این بحث هدفمند کردن به اصطلاح یارانه‌ها پیش اومده. واقعا یک دادی از کسبه ابن الوقت و تجار ابن الوقت از همین مسئله سوء استفاده کردن. یه تعدادی به هر صورت با احتکار انبار کردن از الان بران پیش بینی دارن میکنن. به هر صورت لوبیا گرون، نخود گرون، گوشت همه چی گرون. به هر صورت یه کارگر بدبختی که مثلا ما 200 تومن حقوقشه و 7 ماه 7 ماه حقوق نمیگیره، خب این بدبخت چیکار باید بکنه؟ این قشر بدبختی ایرانی باید چیکار بکنه؟ چه خاطی بر سرش بکنه؟ حالا دیگه به هر صورت ایران دیگه چیکارش میشه کرد دیگه؟ ایران من تقریبا صحبت برادر عزیزم رو تایید میکنم، واقعا ملت ایران دارن به صورت اون قشر مستضعف جامعه، اون قشر بدبخت جامعه، اون قشر کارمند و اینا دارن واقعا با پوست گوششون دارن حس میکنن این گرانی ها.
سپاسگزارم. صحبت‌های حسین رو میشنیدیم. همین شما گفتید که این گرانی و تورم رو ارزیابی کردید و خواستید که بیان بکنید ارزیابیتون رو. ازتون خواهش میکنم کوتاه تا اونجا که میشه بفرمایید، و اگر بهراد و حسین شما هم نظری داشتید و انتقادی داشتید یا صحبتی داشتید در مورد ارزیابی هایی که حمید میخواد انجام بده، هر موقع که خواستید میتونید که نظرتون رو بیان کنید. حمید، خواهش میکنم کوتاه بفرمایید.
طبق ارزیابی بنده از تورم و گرونی در جامعه، اولین مورد طبق نظریه برادرمون بهراد همون انبار کردن اجناسه که احتکار به خاطر سود بیشتر. دومین مورد عدم تسدید قیمت اجناس تو کشورمونه که برمیگرده به تحریم کشور و عدم صادرات و واردات و بسته شدن دست کشورها جهت سرمایه‌گذاری در کشورمون. چون الان با وجود تحریم تو کشورمون الان دست کلیه کشورها بسته شده، رقابتی نیست که بخواد قیمت با کمترین هزینه دست مردم برسه. و مورد بعد عدم نظارت و برنامه‌ریزی دقیق مسئولینه. مسئولین در رابطه با کنترل قیمت کالاها، مثلا در یه منطقه سیب زمینی زیاد کاشت میشه در مملکتمون، در صورتی که در منطقه دیگه ما نیاز به پیاز داریم. این وجود سیب زمینی زیاد باعث میشه قیمت پیاز خود به خود بره بالا. این میشه عدم تسبیر قیمت کالاها. و این ارزیابی من بود که به طور مختصر خدمتون عرض کردم که وقت بچه ها زیاد گرفته نشه.
دوستان، هر سه شما این افزایش بهای کالاهای اساسی رو که طی روزهای اخیر شاهد اون هستیم و افزایش بها به طور کلی در کالاهای دیگه و حتی رکودی که بهراد اشاره کرد، هر سه شما عقیده دارید که این افزایش بها رابطه‌ای داره با تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها؟ بهراد درسته؟ بله، شما بله. این رابطه رو می‌بینید؟
بله بله.
چگونه این رابطه برقرار شده؟
من نظرم در رابطه با هدفمند کردن یارانه که گفتم کلیاتش هم تصویب شد. ببینین، همین هدفمند کردن یارانه ها از اولش قبل از اینکه وارد عرصه کار بشه خودش باعث تورم شدیدی تو کشور شده. شما ببینید تمام کشورهای دنیا، کشورهای مقتدر دنیا تو اقتصاد، اینا همه میان به ندرت یواش یواش یارانه رو حذف میکنن از کالاها که این پولو بتونن صرف جای دیگه بکنن. اما این کار نیاز به برنامه داره، نیاز به مدیریت داره، نیاز به تخصص داره. ببینید مثلا الان ما کشور ما الان اینا خودشون به گفته خود همین مسئولین حکومت میگن چیزی حدود 50 میلیون نفر با این طرح حقوق بگیر میشن از دولت، یعنی ما 20 تومن به هر نفر میدن. اما ببینید در نتیجه چی میشه؟ گاز مایه 8 برابر میشه، برق 3 برابر میشه، آب 3% میره بالا، انواع اقسام جنس ها وحشتناک میرن بالا. چرا؟ چون مدیریت نیست. حالا یکی نیست به اینا بگه آقا شما این 5 میلیون نفری که قرار پول بگیرن، این پول چطوری به دست 5 میلیون نفر میرسونیم؟ مطمئنا فردا باز میندازنش دست بسیج و مسجد و من نمیدونم سپاه. این کارا رو میکنن، این باعث دزدی میشه، باعث فساد بیشتر میشه، باعث تورم وحشتناک و لجام گسیخته تر میشه. شما ببینید وقتی سرانه مملکت میاد تو روز روشن علنن تو روی مردم اینقدر راحت میتونن دروغ بگن. ما تو نمیدونم اقتصاد تو اوجیم، تو سیاست خارجی تو اوجیم. آخه ببینیم وقتی یه کسی، یه رئیس جمهوری مملکت اینقدر راحت میتونه دروغ بگه، الان میگه بهش میگن گرونی بود و میگفت نه بقال سر خونه ما ارزان‌تر میشه. آخه ببینید شما خودم وقتی چیزا رو میبینه توی مملکت ما، مملکت ما هزار حکومت توش دارن حکومت میکنن، یه دولت که نیست، هر کی برای خودش یه قدرتی توی مملکت. الان تو همین 13 آبان مردم کتک زدن، آقای علی پور نمیدونم معاون نیرو انتظامی کل تهران میگه ما قانونی رفتار کردیم. شما ببینید وقتی کل کشور تو دروغ فرو میره، اینا چطور الان میگن تورم نیست، گرونی نیست، خیلی هم مردم راضین. اصلا آقای احمدی‌نژاد میگفت ما خودمون تحریم میکنیم. تحریم اصلا هیچی تو کشور ما نشون نداده. من نمیدونم چطور قرار نشون بده این مردم کمرشون خورد شده تو گرونی. حالا چطور آقای احمدی‌نژاد اینا رو نمیبینه؟ واقعا جای تاسف داره. تو این 4 سال گذشته آقای احمدی‌نژاد کشور رو باور کنید به ازای هر سال 30 سال عقب برد، یعنی ایران تو قهر تاریخ پرتاب کرد، نابود کرد آقای احمدی‌نژاد مملکت ما رو. من فکر میکنم لوپ مطلب همینی که من گفتم.
سپاسگزارم بهراد. حسین، شما هم میخواستید که نظرتون رو بیان کنید، بفرمایید.
من آقای مجلس ازشون استدعای عاجزانه بکنم، بیان داخل مردم، از این بنزای آخرین مدلشون پیاده بشن، بیان داخل مردم، بیان از دل درد دل مردم گوش بدن، ببینن واقعا تورم و گرونی چطور بلایی به سر مردم داره میاره. آیا اینها ایرانی نیستن؟ آیا اینها نماینده مردم نیستن؟ ازشون خواهش میکنم بیان ببینن این مردم دارن به چه وضعی دارن زندگی میکنن. و از همین الان من خدمتشون عرض بکنم، به خدمت آقای احمدی نژاد، به کلی نماینده ها، آقای لاریجانی، کلا اونا که دستان درد کردن تر هستن. مطمئن باشین این طرحتون شکست میخوره، به شکست میانجام 100%، به خاطر اینکه به هر صورت اینا تبعات اجتماعی داره، اینا متوجه نیستن، نمیان نظر سنجی بکنن، اینا فکر نمیکنن داخل ما این ملت به هر صورت این یک دیگه بخار میمونه، هر چی دیگه فشار تا یه اندازه خاصی داره، از اون به بعد دیگه سوپاپ اطمینانش هم دیگه، اینا سوپاپ اطمینان هم دیگه بیرون زده، دیگه ملت منفجر میشن، ملت داغون میشن. ممکن تبعات اجتماعی این تر رو بررسی بکنید، ببینید به چه وضعی مردم میافتن. ازتون خواهش میکنم این تر رو مجددا بررسی کنید، و همچنین که به ایراد برادر عزیزم فرمودن، اینا فردا میخوان مایی 20 تومن دادن دست این مردم، خود مایی 20 تومن نمیدن، میخوان کدوم ارگان میخواد این پول به دست مردم بده، کدوم بانک میخواد بده، کدوم مسجد میخواد بده، کدوم بسیجی میخواد به در خونه بنده یا بیاد من سرشماری بکنه بگه آقا شما چند نفر بنده، میگم آقا مثلا نفرات یا مثلا بیا مایی 60 تومن بده شما. مثلا این تبعات خیلی بدی داره، دزدی میشه توش، خلاف میشه توش، محصولات باید بررسی بکنیم که تری هدف من کردن یالان ها رو به اصل چی بکنیم، بذارین کنار محصولات برای مردم باشن.
صحبت های حسین رو میشنیدیم. دوستان، به پایان بحث آزار برنامه امروز صدای شما صدای فردا داریم نزدیک میشیم. از هر سه شما من خواهش میکنم که در کمتر از 2 دقیقه نتیجه گیری کلیتون از بحث آزادی رو که داشتید بیان کنید، و اگر راه حلی هم به نظرتون میرسه که مسئولین با انجام اون بتونن جلوی افزایش قیمت ها و مشکلات اقتصادی مردم رو بگیرن، خواهش میکنم که اون راه حل ها را هم بیان کنید. اجازه بدید نتیجه گیری رو با بهراد شروع کنیم. بهراد بفرمایید.
والا من اگه بخوام نتیجه گیری کنم در رابطه با این حرفم، من معتقدم ای آقای احمدی نژاد اگه لطف کنه تشریفشون رو ببرن کنار، کشور ما لابد درست بشه. ببینین آقای احمدی نژاد میاد میشینه تو میزه گردا تو سمینارا میگه ملت ایران، من نمیدونم آقای احمدی نژاد چی شما رو سخنگوی ملت ایران کرده، کی به شما گفته که شما نماینده ملت ایرانی؟ شما نماینده هیچ کس نیستین، شما نماینده فقط مقام رهبری هستین. شما تو 22 خرداد و 25 خرداد دیدید که ملت اصلا شما رو نمیخواد، اصلا کلیت نظام جمهوری اسلامی رو نمیخوان مردم. تنها راه نجات کشور ما رفتن جمهوری اسلامی به کناره. ببینیم یه حکومتی که تخصصش تو روزه و نمیدونم نماز و سباخونه است، نمیتونه اقتصاد اداره کنه. این یه چیز واضحه، نیاز به تعارف هم. ببینید ما ایرانی ها عادتی داریم با کلمات بازی میکنیم، ولی لب مطلب اینه، اینا فقط اداره سباخونه ای، نمازخونه ای، مسجدی، نمیدونم نظر موضوعاتی، از این کارا تخصص دارن، نمیتونن آقا من بگیر داره کنه. آقا احمدی نژاد شما رو به خدا ببینید، میره تو سازمان ملل، شما رو به خدا ببینید حرف زدن یه رئیس جمهور یه مملکت که نخست نماینده حتی اقل بخش کوچیکی از جامعه ایران هست، بعد تو حرف بزنه. ایشون میگه من نماینده ملت، من همینجا میگم آقای احمدی نژاد شما نماینده مردم ایران نیستید، لطف کنید از زبان ملت ایران حرف نزنید، ملت ایران شما رو نمیخواد، حکومت اسلامی نمیخواد. عملکرد 30 سال گذشته شما کشور ما رو به ورطه نابودی برده. خواهش میکنم برید کنار دست کنید. من لطف مطلب همین.
نتیجه گیری بهراد رو میشنیدیم در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا، و نتیجه گیری شما حمید از بحث آزادی که داشتین، بفرمایید.
واقعا من صحبتهای برادرمون بهراد رو تایید میکنم. با این مسائل مشکلاتی که امروز در جامعه ما وجود داره، واقعا اولا به قول معروف میگن اول برادری تو ثابت بکن بعد ادعای مالکیت بکن. آقای احمدی‌نژاد اول باید به مردم اثبات بکنه که من رئیس جمهور شما هستم، جواب مردم رو بده، بعد بره تو سازمان ملل از حق مردم فلسطین دفاع بکنه. شما نگاه کنید انتخابات افغانستان، حامد کرزای با این که رأی اکثریت هم آورد، بهش پیشنهاد شد که به خاطر تقلب باید انتخابات افغانستان به دور دوم کشیده بشه، کاملا پذیرفت که کل جامعه جهانی هم واقعا این رشادت و جوانمردی رو بهش تبریک گفتند، که واقعا به حق قانونی خودش هم رسید و الان رئیس جمهور افغانستان. نگاه فرهنگ و تمدن مردم افغانستان رو نگاه کنیم، نگاه به فرهنگ و تمدن ما آریایی ها، ما مردم ایران زمین نگاه کنیم، ببین چقدر تفاوت هست. اینها الان با زور میخوان بر مردم حکومت کنن و حکومتشون رو میخوان به مردم غالب بکنن، در صورتی که مردم اصلا این حاکمیت رو قبول ندارن. تنها راه اینه برای هدفمند کردن یارانه ها. ما از اساس مشکل داریم، از ریشه حکومت مشکل داریم. این
این حکومت ریشش جوریه که مردمی نیست. الان مردم این حکومت رو نمیخوان. ما نتیجه میگیریم که باید طرح حکومت رو عوض کنیم. یعنی دموکراسی باید تو ایران ایجاد بشه. به چه شکل؟ به این شکل که یه انتخابات در مورد جمهوری اسلامی باید برگزار بشه. ببینیم واقعا تو این 80 میلیون جمعیت ایران چقدر به جمهوری اسلامی رأی میدن. اگر 20% مردم به جمهوری اسلامی رأی دادن، درسته. ما حکومت اینا رو به رسمیت میشناسیم. چرا الان این حق آزادی انتخاب رو به مردم نمیدن؟ چرا دارن خودشون بر مردم تحمیل میکنن؟ ما نتیجه میگیریم که باید این حکومت از ریشه، از بن تعویض بشه و یک حکومت مردمی که تمام مردم اون رو قبول داشته باشن رو عدالت محوری ایجاب بشه تو مملکت ما.
نتیجه گیری حمید رو در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شنیدیم و نتیجه گیری حسین. حسین بفرمایید.
صحبت برادرای عزیز من شاید یه مقدار روی برصورت اون قدم شناختی که از جمهوری اسلامی دارن مثلا گفته شد. حالا برصورت ما ببینیم که بخوایم که نخوایم، ببینیم اینا مطمئن باشید برادرای عزیز من، قربونتون برم، نمیدونم شما چند سنتون چقدر هستش. برصورت اینا خانوخ اینا هستن. او گفتن این صحبتای آقای انوری نژاد برصورت اومدن سر کار، فعلا در رأس کارن، دارن حکومت میکنن. خب برادرای عزیز من، دارن حکومت میکنن. ببین برصورت این بحثا رو بذاریم کنار، این مسئله ریشه یابی کنیم، ببینیم علت گرونی از کجاست، راه حل پیشنهاد بدیم. با گفتن این صحبت اینا به نظر من ولی نمیدونم، من برداشتم اینه، حالا دیگه نمیدونم، حالا شاید قبول بکنن شاید قبول نکنن، ولی به صورت من نظرم اینه، مجددا تاکید میکنم از نماینده مجلس خواهش میکنم بیان تو مردم، از مردم به نظر سنجی بکنن، ولی مطمئن باشید این طرحتون شکست میخوره. این طرح طرحی نیست که میخواد پیاده بشه. این طرح طرح بعد این طرح خدمت شما عرض کنم که تورم لجام گسیخته، واقعا لجام گسیخته به ایران تحمیل میکنه. بله من برداشتم این بود. من به صورت متشکرم از برنامه‌تون.
سپاسگزارم از هر سه شما، از بهراد، از حمید، از حسین که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. شما دوستان هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکت شما در این برنامه رو فراهم کنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. دوستان به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. پیش از خداحافظی من باید از دو همکار جوانم شیما اخوان و همینطور فرزاد فروغی که به گروه برنامه صدای شما صدای فردا پیوستند تشکر کنم، چون این همکاران هستند که تمام پیام‌های تلفنی شما، ایمیل‌های شما، پیامک‌های شما رو گوش می‌کنند، ایمیل‌ها رو البته می‌خونند، پیامک‌های شما رو می‌خونند، اگر لازم باشه به شما پاسخ می‌دن و همه پیام‌های شما، ایمیل‌های شما، پیامک‌های شما مورد توجه رادیو فردا قرار داره و اگر انتقادی رو از ما داشته باشید بدونید که تلاش میکنیم اگر انتقاد شما درست باشه اون مشکل رو برطرف کنیم تا برنامه‌های رادیو فردا هرچه بیشتر مورد پسند شما شنوندگان عزیز قرار بگیره. در اینجا شماره تلفن تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگر تکرار میکنم. شماره تلفن پیامگیر ما در پراگ
2042-02-21-12-41-13
و شماره تلفن پیامگیر ما در ایالات متحده آمریکا
201-202-82-87-220
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا
2042-602-874-150.
من جان خاکزاد ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من شیما هم شب و روز خوشی رو براتون آرزو میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سیاست‌های باراک اوباما در قبال ایران می‌گوید رئیس جمهوری جدید آمریکا در عمل همانند جورج بوش رئیس جمهوری پیشین این کشور است. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
با به پایان رسیدن برنامه صدای شما صدای فرداست، به انتهای این مجله نیمه شب نیز نزدیک میشیم. اجازه بدید که پیامگیرهای رادیو فردا رو هم شماره هاشون رو من هم براتون اعلام کنم. پیامگیر ما در پراگ 20 420 22 11 24 113 و پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201 202 82 87 220 و همچنین پیامگیر ما اسمس گیر ما 20 420 603 87 41 50. با تماس با هر کدام از اینها میتونید از هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید، از آسمان تا ریسمان. و تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما از جمله ابراهیمه.com، ابراهیمه.com که اینگونه هجی می شود: ای مثل اصفهان، بی بروجرد، آر رودبار، ای آبادان، اچ هویزه، آی ایرانشهر، ام مرودشت و ای اصفهان. یادآوری می کنم که همکارم هانا کاویانی راست ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. پویا، پیروز و پاینده باشید و خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد. شب بخیر.